بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. امیدواریم که مشمول عنایت‌های اون بزرگوار در دنیا و آخرت باشیم و توفیق زیارت کاظمین شریفین و عتبات عالیات مجددا برای همه ما پیش بیاد انشاءالله. بحث ما راجع به مسئله جری بود. رسیده بودیم به استدلالی که بر جری هست، یه استدلال عقلی و عقلایی و زبانشناختی داشتیم، بحثش گذشت. قسم دوم توجه به روایاتی بود که در این زمینه هست. مثلا راهگشایی خیلی جدی و اساسی ما در همین بحث همین روایات بوده، هم به لحاظ اصل راهنمایی، هم به لحاظ استدلال، هم به لحاظ شکافتن زوایا، هم به لحاظ نشان دادن روش های جری. و کاملا باید اینجا به این نکته اعتراف کرد که هنوز یه کار درخور و شایسته در حوزه جری بر اساس روایات انجام نشده. یعنی اونی که آرزوی آدم هست اینه که تمام روایات تفسیری که قبلا معنا کردیم منظور از روایات تفسیری چیه، تمام روایات تفسیری با مداقه های کامل و برداشت های مجتهدانه احصا بشه، همه ابعادش در بیاد، گونه های متعدد جری استفاده بشه، سیاق گیری ها و خروج از سیاق ها همشون در واقع بتونه به دست بیاد. کار واقعا معظمی است که باید در هر صورت انجام بگیره. بیان سومی که میخوایم در ارتباط با جری داشته باشیم بیان قرآنیه. بیان قرآنی البته میشد خیلی وسیع هم مطرح بشه. من فقط اشاراتی در این بحث داریم. تلاشم این که انشالله در این جلسه و حداکثر در یک جلسه بعد کل مباحث رو که عنوان تأملاتی در باب فهم قرآن داشتیم تمام بشه. در بیان قرآنی من دو تا بحث رو مورد توجه قرار میدم. همینا رو میشه بیشتر پیگیری کرد. اگه در آثار بزرگان مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی هم پیگیری بفرمایید، بحث عمق بیشتری پیدا میکنه. یکی بحث تدبره که در آیاتی از قرآن بهش توجه شده. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خیلی استفاده خوبی علامه طباطبایی از این آیه شریفه کرده، هم از لفظ تدبر و هم از نسبتی که بین تدبر در قرآن و رفع اختلاف میان آیات تو این آیه مطرح شده. اگه کسی تدبر در قرآن بکنه اختلاف میان آیات نمیبینه. اصلا علامه میگه که این آیه شریفه خودش دلیل بر تفسیر آیه به آیه هستش. حالا ایشون این بیان رو زهران از جواش خودش دلیل بر استقلال قرآن در ارائه مفاهیم خودش هست. نکته های فراوانی از این آیه می شود فهمید. جناب علامه در المیزان جلد 5 صفحه 19 راجع به تدبر اینجوری معنا می کنه. پیگیری های لغوی خوبی هم می شه راجع به کلمه تدبر داشت. و تدبر هو اخذ و شی بعد شی. اگر شما یه چیزی رو هی دنبال بکنی رهاش نکنی، میگیم دارید تدبر میکنید، دبر هی پشت قضیه رو گرفتنی. و هو فی مورد الآیه، ایشون میفرماید در خصوص این آیه شریفه، التأمل فی الآیه عقیب الآیه او تأمل بعد تأمل فی الآیه. وقتی تو یک آیه یه تأملی دارید، پشت این تأمل باز تأمل دارید، پشت این تأمل باز تأمل دارید، یه وقتی اینجوریه. مثلا که خود آیه در حالت استفهام توبیخی هم داره دیگه، یعنی چرا این کار نمی کنید، برید دنبال این قضیه. یا اینکه نه، ما تأمل در یک آیه داشته باشیم پشت سر تأمل در یک آیه دیگر که بتواند این آیات هم دیگر رو معنا بکنه. به هر صورت خود آیه رو که توجه میکنیم نشون میده که اگر تدبر در آیات صورت بگیره همه اختلافات بدوی که ممکنه در آیات پیش بیاد همه اونا برطرف میشه. مثلا اینکه برخی از آیات ظاهرش جبره، برخی از آیات ظاهرش تفویضه، اگر تدبر در آیات بشه این اختلافات و تناقضات بدوی همشون برطرف میشه. یه عمق عجیبی رو نشون میده، یعنی یه تدبر ساده نیستش، یه تدبر ساده نیستش. آیه دیگری هم که باز در ارتباط با تدبر است، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب اینجا هم خیلی میشه بحث کرد، قلب، اقفال قلب، تدبر و نسبتش با مسئله قلب، تدبر و نسبتش با باز شدن قفلهایی رو که بر دلها نهاده شده، اصلا راهی رو داره نشون میده برای اینکه ما بتوانیم به معانی و حقایق قرآن دست پیدا بکنیم. چه مشکلی وجود داره که بعضیا نمیتونن تدبر در آیات قرآن داشته باشن؟ بحث تدبر قابل پیگیری، مثلا بعضی گفتن تبلیغ النظر الی معانی. حالا چقدر مثل شیخ طوسی دیگران استفاده کردن از این آیات در رفع، در رد کسانی رو که قائلن اصلا قرآن حجت نیستش بر ما، نمیتونیم مثلا یا مثل اخباری یا مثل بعضی که اصلا ما نمیتونیم وارد تفسیر قرآن بشیم، این فقط منحصر به معصومین علیهم السلام هست، فقط باید با روایات و اینها مثلا تفسیر کرد. همه بزرگان ما از مرحوم تبریزی و نمیدونم تا برسیم به فرسون که شیخ طوسی قبلش و بعدش و بزرگوار، همشون از این آیات استفاده کردن، هم در رد قول اخباری ها، در رد قول کسانی رو که معتقد هستن نمیشود مستقلن در قرآن تأمل و دقت کرد، حتما با مثلا روایتی و اثری در آیه ای باشه، به این شکل نیستش. در صورت آیات تدبر و امثالش مثل بحث تفکر چیزهای دیگه همین فضاهایی رو که مطرح کردیم قابل تعقیب. این یک بحث قرآنیه که وقتی خوب درش دقت میکنیم آرام آرام به بحث بطون قرآن، تعویل قرآن، جری قرآن به اینا میرسیم. این تدبر و تأمل بعد از تأمل، رسیدن به عمق معنا یا به اعماق معنا و آزاد کردن معنا از قیود لفظی و موردی که الان پیدا کرده، اینا همه ذیل بحث تدبر میاد، ذیل بحث تدبر میاد. یه بحث دیگر قرآنی که باز فقط التفات بهش میدیم، قطعا بحث مفصل داره، علامه طباطبایی هم در واقع خوب وارد این میدان شده، بحث مثل و امثاله، بحث مثل و امثاله. حالا من دیگه این از فرصت نکردم که مفصل موازی رو که علامه طباطبایی راجع به این بحث میکنه پی بگیرم، ولی میدونم که علامه دلمیزان بحث خیلی خوبی در این زمینه آورده، چون یکی از بحث‌های قرآنی هستش که شاهد بر مدل تفسیری خود ایشون هستش. حالا در صورت آیات فراوانی مثلا و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون و تلک الامثال. این تلک الامثال قبلش بحث بیت عنکبوت و اینها رو مطرح فرموده قرآن، و بعد می‌فرماید و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، تعقل. و بعد بحث این که افرادی که اهل علم هستن میتونن تو این فضا وارد بشن، یا آیه دیگه مثلا راجع به اون که قرآن را اگر بر کوه نازل بکنیم چنین و چنان خواهد شد، بعدش داره و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، یعنی مثلها بستر را برای تعقل تفکر آماده میکنه، البته این بسترها برای اهل علم پهن شده. توجه فرمایید، اصلا امثال بستریست برای تفکر، بستریست برای تعقل، بستریست برای تدبر. اگر مثل نباشه مثلا این ظرفیت کم میشه. خود مثل وقتی شما یک مطلبی رو با مثل مطرح میکنید میخواید نشون بدید که یک معنای مد نظر من هست، نه خصوصیتی اون مورد ویژه. اصلا مثل همشون همین خاصیت دارن، مثلا میگیم ضرب المثل، ضرب المثل خاصیتش همینه، ضرب المثل یعنی یک محتوایی وجود داره، من الان دارم در این مورد پیاده بکنم. اگه شما بیانی را، مطلبی را با ضرب المثل ارائه کردید، اصلا محتواش این هستش. حالا قرآن مملو برخی بزرگان هست فلسفه‌ای مثل‌های قرآن، چون علاوه بر اینکه از یه جهت میشه که گفت که همه جای قرآن مثله که علامه خیلی این رو در واقع بهش توجه کرده، مثل‌های صریح هم قرآن خیلی زده، خیلی زیاد، یعنی نمیدونم تعدادش چقدر میشه، مثل‌های صریح، مثل مثلا بهشت اینه، مثل فلان اینه، مثل این افراد اینه، مثل‌های فراوان زده. واسه خود مثل همونجوری که قرآن می‌فرماد، قرآن می‌فرماد بستر رو برای تعقل و تفکر آماده می‌کنه، البته برای اهل علم. یا آیات دیگه هستش، بلغت صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. علامه زید همه این آیات بحث‌های خوبی رو آورده و در جایی هم یادم هست الان در این نمونه مدرسه که مفصل راجع به آیات قرآن و بحث مثل بودنش اینو بحث کرده. یا در آیه دیگه داره، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، مثل این خاصیت رو داره. آثار نه همجور نوشتم تون تون ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. بله معنی من میخوام بگم، یعنی به لحاظ آیات این کدهایی رو که خود قرآن داره ارائه میفرماد به عنوان بحث امثال و مثل و امثال سامن مثل و اینها، این فضا رو برای جرح آماده میکنه. این نشون میده که ما باید آیات قرآن رو به نحو مثل، یه چیزی یعنی تطریم میخواد در بیانات علامه باید پیگیری بکنیم و بحث ها رو پی بگیریم که آیا بخشی از آیات قرآن مثله، همه آیات قرآن مثله، چجور باید پیگیری کرد، این هم جای تأمل داره. فقط خواستم و این مقدارم نیست، خود علامه طباطبایی آیات دیگه رو هم کنار همین بحث ها گذاشته که از اینها ما میفهمیم که نباید در یک سطح از معانی قرآن اکتفا کرد، هم باید تعمیق پیدا بکنه، هم باید از اون بسترهای خاص خودش جدا بشه، در فضای دیگه مطرح بشه. چندین آیه که به نظر میرسه ظاهرش ربطی به این مباحث نداره، یعنی می شود به نظر جدی یه بحث تقریبا مستوفایی از این منظر در حوزه آیات کرد. مثلا از یه جلبات گفت تمام اونجوری که ما تو روایات داشتیم شرح بست این بحث تدبر و مثل بودن قرآن و مثلا اون چیزی که امام صادق علیه السلام فرمود که قرآن از سنخ بله ایاک اعنی و اسم ایا جاره هست، این تو همین فضا ها هستش، این آیات قرآن به شکل مثل هستش. این راجع به بیان قرآنی، از این بحث ما خارج میشیم. چند تا بحث دیگر در باب جهر رو یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم، احتمالاً خردی ریزهایی میمونه و تصمیم هایی که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. برخی از عبارت ها و بعد آرام آرام کشیدن بحث مقوله جری و تعویل و باطنگرایی، چون این بحث یک تفصیلی که ما مطرح کردیم اینه که مطرح شد در ارتباط با متن، متن مکتوبه، در خصوص مثلا متون شفاهی چجوره، در خصوص پدیده‌های دیگر چجوره، در خصوص مثلا ما الان مقوله هنر داریم، مثلا تفسیرهای هنری بحثش چیه، بحث جری و تعویل و باطنگرایی در نگاه ملاحظه زبان تکوین چجوره. حالا امیدوارم که اونها زیاد طول نکشن، اون یه جلسه گفتین همش چی بشه تمام بشه. و این مقول جریان مقول جری و شاخهای متعددش تو بحث تکوین رو روایات خیلی استفاده کردن، این همین مقدار که شما میبینید چقدر روایات راجع به جری و تعویل و باطنگرایی در حوزه آیات قرآن وجود داره، از همین سنخ در تبیین لسان تکفیر هم خیلی استفاده شده و اونجا یکی از سخت‌ترین جاها برای افراد ازش برای فهم مسئله که این چجوریه، مثلا یه دفعه یه حادثه اتفاق میفته امام داره اینجوری تفسیر میکنه، ولی به این برداشت داره مطرح میکنه، اون همش از سنت همین جری و تعویل و بدگرایی و امثال این هاست با ضوابط خاص خودش که شده اشاره کردم کردم در خیلی روایات باب رو هم بهش توجه میدم. حالا از این چند مطلبی که برای جر میخوایم بگیم، یکی بحث روش جریه. روش که میگم یه معنی خاصی الان مد نظرم هست، یعنی میتونه یک معنی خیلی عام میده باشه، همه ضوابط جر رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم. نه، این منظورم نیست. نگاه کنید، با توضیح اصل بحث مرادم از این عنوان روش جرق روشن خواهد شد. در بحث روش جرق ما یک طرح ابتدایی داریم و یک طرح نهایی. در طرح ابتدایی که غالبا هم ذهنها به این سمت میره، این استش که اول باید بیان و معنا صورت بگیره. یتون از قبلا میگفتیم بیان، معنا، تفسیر، بعد میگم تحویل، جر، اینها، این بحث رو مطرح میکردیم. اول باید بیان و معنا صورت بگیره، یعنی بر اساس معنای تنزیلی به شأن نزول شما باید آیه رو بفهمید. بعد از اینکه این فهم اتفاق افتاد باید وارد مقوله جری بشیم. یه بحثی انشاءالله خواهیم داشت راجع به فرق بین جری و قیاس. این بحث حالا اگه امروز رسیدیم اشاره بهش خواهیم کرد، اگه نرسیدیم جلسه بعد عرض خواهیم کرد. یکی از ممیزه های فرق بین جر و قیاس همینجاست. یعنی در مسئله جر شما باید معنای آیه رو کامل فهمیده باشید. تمام آیه کاملا باید معناش وقتی روشن شد، یا اگه روشن نشد دیگه نمیتونید بحث جر را بندازید. توجه بکنیم، ما تا معنای آیه روشن نشد نوبت به جر نمیرسه. این متفاوت است با مقوله قیاس، چون در مقوله قیاس، حالا نکنسیش همینه، تو مقوله قیاس شما هنوز نرسیدید به لم اون آموزه، یعنی قشنگ فضا دستتون نیومده. قبل از رسیدن به حد وصول به معنا میخواید کارهای انجام بدید و تعمیمهای انجام بدید و اون ممنوعه. ولی در جهر شما باید اول معنای آیه کاملا براتون روشن باشه. حالا تر ابتدایی این استش که شما ببینید فضای تنزیل به چه شکله، این معنای تنزیلی چیه. تو این فضا هستش که بررسی شأن نزول خیلی مهم خواهد شد. یعنی شما باید شأن نزول رو در بیارید، تمام ویژگی های که این آیه در همون بستر نازل شده همه رو استفاده بکنید تا به معنا و بیان برسید، و بعد بیایید اون معنا رو گسترش بدید. معنا رو گسترش بدید به همون ترتیب هایی رو که عرض کردیم. این طرح ابتدایی. ولی طرح نهایی این استش که فهم هر طبقه، این هر طبقه که میگم هم طبقات عرضی رو لحاظ کنیم، گرچه ممکنه حالت عرضی رو طبقه نگیم، هم طبقات عرضی رو ملاحظه کنیم هم طبقات طولی با همه مقیاس ها، فهم هر طبقه بستر را برای جری آماده میکنه. تو این نگاه ما به شأن نزول نیاز ضروری نداریم، گرچه بازم عرض میکنم مثلا مرحوم سبزواری در اون آلا و رحمانشی تفسیرشون میفهم اصلا ما به شأن نزول اصلا کار نداریم، اون بر مبنای همین طرح نهاییه، ولیکن نباید این مقدار بی‌اعتنا به شأن نزول هم بود. یعنی شأن نزول خیلی به ما کمک میکنه، اما راهیابی به مقوله جری انحصار نداره به توجه به شأن نزول ها. شما به هر طبقه ای از معنا دست پیدا بکنی اگر اهل جری باشی، یعنی شرایطی که از بحث ما شرایط کسی که جری میکنه، اگر اهل جری باشی میتونی از فهم همون طبقه معنا، چون ارتباط تکوینی و واقعی بین این طبقات به نحو عرضی و طولی برقراره، چون اینجوریه، شما میتونی از همون طبقه به طبقات رویین یا به طبقات زیرین یا به نحو عرضی دست پیدا بکنید. این طرح نهایی اون وقتی مهمه که چرا ما معنای تنزیلی رو خوب نتونیم بفهمیم. این اصلا آیه استش، ما در حول و حوشش توضیحات کافی نداریم برای اینکه بستر نزولش چجوری باشه. چون میدونید اگر بخوایم طرح اولی رو جدی بگیریم، بگیم شأن نزول حتما تأثیر کلیدی در فهم آیه داره، حتما باید ما معنای تنزیلی رو بفهمیم، خب ما در بعضی از اوقات ممکن است به بنبست منتهی بشیم، این آیات نتونیم اصلا به این معناش دست پیدا بکنیم. توجه فرمایید. و این استش که ما باید حتما به این طرح توجه بکنیم. نه، قیاس ما وقتی میگیم هر طبقه از معنی، معنای آیه رو در این طبقه بفهمیم. توجه کردید؟ نه اینکه به نحو احتمالی بفهمیم. چرا؟ وقتی شما به هر طبقه برسید، یعنی در واقع به اون لم دست پیدا کردید. یه سری از کارهایی که همون باشه شرایط جری دهنده با ضوابطی که داره اگه اعمال بکنه میتونه آزادسازی معنا بکنه. یعنی معنا را در این طبقه وقتی فهمیدی منحصر به قیود این طبقه هستش. وقتی از این طبقه خارجش کردید، معنا را دریافتید، از قیودات این طبقه آزادش میکنید. وقتی آزادش کردید، جر خود به خود انجام میگیره. مثل اون روایتی که داشتیم که للبطن بطنان و همینجور الاخر و للزهره زهران الاخر. توجه کردی؟ یعنی زهرم زهر داره، زهرم زهر داره، همینجور الاخر بطنم بطن داره. یعنی طبقات به هم دیگر ارتباط دارن، ارتباط دارن. پس این راجع به منظور من از جر همین بوده که ما برای رسیدن به جر باید معنای آیه رو بفهمیم. معنای آیه رو بفهمیم، آیا معنای تنزیلی رو باید بفهمیم این طرح ابتدایی یا نه یک معنا از معانی به نحو طبقات طولی و عرضی رو شما بفهمید، با ضوابطی که در جر هست و با شرایطی که برای جر کنن دستش میتونیم به سطوح دیگر هم پی ببریم.
معنای تنزیلی
میشه، چون مثلا فرض کنید که همین الان ما با آیات قرآن برخورد میکنیم، شما الان مثلا تلاوت قرآن که دارید اصلا توجه به شأن نزول اینا ندارید.
شأن نزول
غیر از
تنزیلی بود دیگه، دو تا معقول است. نه من اصلا اصلا معنی تنزیلی، اما
درسته به معنی تنزیل قبلا یه بحثی کردیم راجع به اینکه تنزیل چیه. آره معنی اولیه که در اصل معنی اولیه ما در اون یعنی بستری رو که تو اون بستر آیه نازل شده، من چه بسا همین تنزیل خودش یک معنای وسط باشه، نه معنای خیلی سطحی. اراده اولی به این معنا، یعنی در حین نزول که مخاطب همون مردم عصر نزول هستن، آیه میخواسته چی به اونها بفهمونه؟ توجه کردید؟ این یه معنای تنزیلی. حالا اگر اینجاست که شأن نزول خیلی مهم میشه، این ما باید توجه به مواعظ فراوان داشته باشیم. اما ما که میدونیم آیه منحصر به این معنی تنزیلی نیست، آیه در واقع استمرار دارد در همه معانی، در تمام اعصار، به نحو طولی، به نحو عرضی و امثال اینها. اگر واقعا اینجوریه، همونجوری که در روایات معاصر برای هر کسی، برای هر قومی، برای هر زمانی این آیه نازل شده، خب برای ما این آیه نازل شده. این آیه وقتی که ما باش برخورد میکنیم به حسب ضوابط که در خود این آیه هستش، چون آیات قرآن مستقله، ربطی به یعنی وابسته به خارج از خودش از جهتی نیست، ما این معنا رو در این سطح میفهمیم. این معنایی که فهمیدیم به لحاظ روح معنا مشترک هستش با همون معنایی که در زمان تنزیل بوده، با همون معنایی که ممکنه 5 قرن بعد اتفاق بیفته. توجه کردید؟ چون به لحاظ روح معنا مشترک هستش، روح معنا که میگم ما الان همش تو یک قسم از جری هستیم که جری در معنا باشه، ولی بازی بحثی داریم جری در لفظ و اینها، اونم باید توجه کرد. تو مقوله جری در لفظ این بحثی گفتیم نیستش. توجه کردید؟ اینه که مطرح کردیم. مثلا جری در لفظ اگه مثلا میگیم 100 تا ترکیب ممکنه از این لفظ صورت بگیره، اینجوری نیست که شما یک ترکیب بفهمی خود به خود میتونی ترکیبای دیگه رو بفهمی. جری در لفظ داستانش متفاوت هست. توجه کردید؟ این چیزی که الان عرض کردیم راجع به جری در معنا هستش. جری در لفظ هر یعنی شما هر ترکیبی راجع به لفظ پیاده کردی و معنایی که به دست آوردی، حالا تازه جری در معنا آغاز خواهد شد. از ما عرض کردیم که ترکیب همه بحث معناه. این بعد از این هستش که شما یک ترکیب رو انتخاب کردی. یعنی جری در لفظ اگر میخواد اتفاق بیفته قبل از این مسئله هست. ضرورت نداره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این به خصوص آیات قرآن اینجوری است یا کلمات معصوم، کلمات معصوم البته متفاوته. مثلا صحبت‌های افراد عادی کاملا محصور به قیود زمانی و مکانی هستش که این کلام داره صادر میشه. به لحاظ وقتی متکلم رو نگاه میکنید، اینا برمیگرده به اون فضا. اگر فرض کنید یک آدم حکیمی باشه، خب بازم همین، مثلا کسی داره کتاب علمی می‌نویسه که میدونه مثلا این زمان‌های فراوانی میمونه، مثلا این ساختارش فرق میکنه، در برخورد ما با کلمات او باید متفاوت باشه. می‌رسیم به معصوم یه داستان، می‌رسیم به خداوند متعال. وقتی به خداوند متعال رسیدیم، بحثا متفاوت خواهد شد. این خداوند میدونه که چه بسا قرائن رو که الان موجوده از دست بره، یا باید انقدر قرائن واضح باشه، توجه کردید، قرائن واضح باشه و غیر از این باشه، خب قرائنی که به خصوصه در جان این شخص هست، شرایط مثلا خانوادگی این شخصه، خب اونها اگه بخواد محفوظ نگرده یا حفظ قرآن نمیشه. درسته؟ نحن نزلنا الذکر و نه چی؟ و انا له لحافظون. درسته؟ اگه میخواد حفظ قرآن بکنه، اگه مقید باشه به همون فرض قرائن موجود در اون زمان به نحو اختصاصی، خب خود اون قرائن هم حفظ نگه داره. اگه بخواد آیات قرآن محفوظ باشه، از جمله آیاتی که الان استفاده میکنه برای اینکه همین آیه هستش که این نمیتونه منحصر در یک معنای خاص باشه، ولی بعداً معلوم نیستش که چجوری الان میخواد ازش استفاده کنه. توجه کردید؟ یعنی قطعا شما با جری را با همه شاخه‌هاش مطرح بکنید تا این آیه بتونه صادق در بیاد، ولی یا با تمام اون قرائن ویژه و خاص رو هر چه ما بگیم باز ممکنه احتمال بدیم یه چیز دیگه بوده، پس نمیشه منحصر به اون زمان و اون عصر باشه و مقید به قرائن موجود در اون عصر باشه. بله، ما تو این بحث ها همیشه قبلا هم عرض کردم الان هم عرض میکنیم که ارزش شأن نزول رو نباید دست کم گرفت، یعنی خیلی زود ما رو به معنا میرسانه. ممکنه شأن نزول رو کنار بذارید هم بتونیم برسیم و میرسیم، ولی اگه شأن نزول رو بدونیم راحت تر میتوانیم به مراد پروردگار دست پیدا بکنیم و بعد مسئله جر رو سامان بدیم. نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم بحث انواع جریه. بازم منظور من از انواع جری یک معنای خاصی، چون انواع جری وقتی شما میدونید بگید تعبیل هم یک جریه، نمیدونم تطبیق بر مصادیق زمانی هم یک نوع جریه، تطبیق بر گونه های متعدد مکانی هم یک نوع جریه، منظور اون نیست. همینی که هم داریم عرض میکنیم، یه فرمایش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 72 داره که در اونجا چند نوع از جری را دستبندی کرده، چند نوع از جر رو دستبندی کرده. جلد 3 صفحه 72. من یه یادداشت قبلن داشتم، این نرم افزار تفسیرم به هم خورد نتونستم درستش کنم، ولی رو اگه دوستان بتونم پیدا کنن، این تو کتاب صراط مستقیم صفحه 38 و 39، من هیچ یادم نیست، فقط از قدیم چون داشتم، یه بیانی رو از علی ابن ابراهیم قومی نقل کرده اگه اشتباه نکنم که تعویل رو چهار جور گفته: تعویل در تنزیل، تعویل با تنزیل، تعویل قبل از تنزیل و تعویل بعد از تنزیل. من یادم نیست اصلا مراجعه فقط نوشتم، جالبه مثلا همین فقط نوشتم، الان هم نداشتم که مراجعه کنم. حالا باز دوستانی رو ببینن که چی هست. جلد اول باید باشه، مقدمه تفسیر هست، صفحه 38 و 39 این بحث رو داره. حالا من اون رو چون یه یاد داشت کردم که اسمون بپرسم، اینو میذارم کنار، برمیگردیم به بیان علامه در المیزان جلد 3 صفحه 72. پیدا کردی؟ خیلی، صفحه 72. در اینجا علامه طباطبایی گونه های متعددی از جری رو ارائه میکنه، من لیستش رو میگم. قسم اول جری اینه که تمام آیاتی که مخاطبش مؤمنان هستش هیچ اختصاصی به مؤمنان عصر نزول آیه نداره، مال مؤمنان همه اعصاره. الله میفرماد این ساده ترین نوع جریه، یا ایها الذین آمنو هایی که در قرآن هستش، مثلا یا فقط همون مخاطبان عصر نزول منظوره، مؤمنان اعصار بعدی نیستن؟ خب قطعا هستن، بس تطبیق بر اونها هم خواهد شد. این بیانی که علامه داره که آیات مؤمنین بر همه طوائف مؤمنین، بیانی که اینجا تو همین جلد از المیزان داره، این خودش هم باز یک در واقع مثاله. مثلا فرض کنید آیاتی که راجع به گناهکاران داره، راجع به منافقین داره، راجع به نمیدونم کفار داره، فقط مال کفار زمان عصر نزول، فقط مال منافقان عصر نزول، فقط مال گناهکاران عصر نزول، نه، همه گناهکاران. میخوام این نکته رو عرض کنم که این منحصر به مؤمنین فقط نیست، گرچه علامه فقط اونجا رو مؤمنین میگه، ولی قطعا منظور ایشون این نیست. این نوع اول ایشون میفهمه خیلی ساده است، بعد خودشون میفهمه دقیق تر از این جری، جری و انطباق بیان ایشون که انطباق رو مثلا جری و انطباق آیات جهاد است بر جهاد نفس، یعنی گونه داره عوض میشه، توجه کردید؟ بعد خودشون به عنوان همین قسم دوم مثال میزنن، جری و انطباق آیات منافقین است بر فاسقین از مؤمنین. این خیلی مهمه و تو کلمات این آیون کاربرد داره. یعنی تمام آیاتی که بر منافقین هست بر فاسقین، یعنی مؤمنی که گناه میکنه منافقه، توجه کردید؟ اون آیه بله، این نه، این همش دومیه. فقط تو دومی چیه؟ بستر کمی متفاوت میشه. آیات راجع به جهاده، شمشیر بگیرید مثلا، وعد لهم مستطعت من قوه، هر چی میتونید قدرت جمع کنید در مقابل دشمن. این در بحث جهاد ظاهریه، ولی شما اینو بیارید در جهاد چی مطرح بکن؟ جهاد با نفس، در مقابل با نفس وایستادی، همه امکانات رو فراهم کن، درسته؟ همه بمب اتمی هم خواستی فراهم کنی، فراهم بکن، توجه کردی؟ زب میشه وقتی مثلا هم دیگه اینکه فراهم. خیلی خوب، برای نفر نداره کی حرف میزنه، برای یه شاهدی پیدا میکنن در سر میشه تو خواهم. در قوم میگن این حرف زده شده، هم تو مدرسه معصومیه. حالا وعدو لهم مستطعتم من مثلا قوه، حتی اون مثلا من رباط الخیل، اینا رو میتونه تطبیق بکنه به گونه های متعددی از روش های فرض کنید جهاد با نفس. همه چیزها هم مثلا موقع نماز شده، خب حواستون باشه، یه عده وایستین، یه عده فلان کنین، یه عده اسلحه رو بذارید، همه اینو قابل تطبیق بر فضاهای متعدد در مسئله جهاد با نفس هست. ایشون این مثال زده. بعد مثال فرموده انطباق آیات منافقین بر فاسقان از مؤمنان. بله، ایشون اینجوری فرمودن، میخواد با مثال ها شما به ملاک های دست پیدا بکنید، توجه کردید؟ من عرض کردم که این مقداری ما باید چکار بکنیم، ملاک هاشو در بیاریم و عام‌ترش کنیم. این از یک سطح به یک سطح دیگر رفتن که خیلی را دور از ذهنم نباشه. آیات انطباق آیات جهاد بر جهاد نفس، انطباق آیات منافقین بر فاسقان از مؤمنان. عرض کردم باز اینا نمونه هایی است که ایشون داره مطرح میکنه، میشه اینا رو گسترش داد. بعد ایشون میفرماد دقیق تر از این طیف دیگری از جری و انطباقه، و اون استش که ما آیات منافقین و گناهکاران را بر اهل مراقبه، اون بحث قبلی چی بود؟ آیات مثلا منافقین بر فاسقان از مؤمنان، اینجا نه، افرادی هستن مؤمنان جدی، اهل سیر و سلوک، اهل مراقبه، اهل حضور، اهل ذکر، آیات منافقین بر اینها حمل بشه و گناهکاران اینا بر حمل بشه، که اون زمانی که تعللی در سلوکشون داشته باشن، توجه کردید؟ تعللی در سلوکشون داشته باشن. اینجا آدم قشنگ میفهمه که اهل بیت گریه هاشون از چیه، توجه کردید؟ یه فضاها، توجه کردید؟ این که واقعا خودش رو اهل گناه میدونه، در خلوات گناه کردم، فلان کردم، توجه کردید؟ اگر خوب تأمل داشته باشید این فضا بر آدم روشن میشه که مثلا نگاه بکنید، من مثلا یه مثال یه وقت زدم، این مثال نگاه کنید، مثلا یه آدم معمولی در به در با چاپلوسی های متعدد میخواد به یه کاری دست پیدا بکنه، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که با 1000 نفر رو میخواد ببینه که چی بشه، کارمند شهرداری مثلا بشه، توجه کردید؟ پایین پایینش رو بگیرم، توجه کردید؟ 1000 جا دست میزنه تا این بشه. خب حالا بیاین بالا، بیاین بالا، بیاین بالا، بیاین بالا، یک کسی مثلا خیلی فرهیخته، مثلا فرهیخته به لازم علم و اینها، من مثال خیلی روش تو همه مطلب هستم ولی اینها ضبط هم میشه، حالا اشکال نداره میگیم این رو، یک کسی رو میبینید که دست و پا داره میزنه تا مرجعیتش تثبیت بشه، در جایی که فرمودید آدم هست واقعیت دیگه، درسته؟ در مقابل اون مراجعی که اونگونه از شهرت ها پرهیز داشتند و گریه ها میکردند که این مسئولیت به گردن ما نیاد و کذا و کذا و داستان هایی که ما میشنویم و در دوره های متأخر و راجع به هست امام چیزایی که میشنویم اینها، این فضا این هم هست، یعنی هنوز مثلا این فضا مطرح نشده، عکسای این آقا مثلا در انبار همجوری آماده هستش که کی یه تحولی بخوره و پخش در دنیا بشه، رساله ها همینجور، عناوین همین شکل های متعدد، شیطان واقعا جوری ها یعنی متناسب با این فضا، چیکار بکنم طلبه ها رو سید بکنم، افراد زیادی اینجا رفت آمد داشته باشن، کجا باید من بیت رو مثلا بذارن، در کل تابلوش چجوری باشه، فلان چجوری باشه، و داستان های 1000 داستانی که اینجا وجود داره که شیطان بود. یعنی روح معنا بین اون آقای اول و این آقای دوم هیچ فرقی نداره، توجه کردید؟ این هر دو دارن با چاپلوسی ها و با انواع حیله ها و نیرنگ ها میخوان یک کاری پیدا کنن. همین، توجه کردید؟ هیچ تفاوتی تو این قسمت نیست. حالا اینا هر دو تاش بد بوده. حالا شما برید همین فضا رو واقعا مثلا یک عادت بد در ما هست. من گاهی از اوقات وقتی مواجه میکنم این آدم خجالت میکشه. خب من چه حقی دارم به معتادا بگم که آقا شما رها کنید؟ من خودم این عادت کردم، هر چی میخوام رها کنم نمیتونم رها کنم. توجه کردید؟ من خودم این عادت کردم. بله، تو این فضای سلوپینا این مراقبت هم وجود داره. خداوند به اون چیزام توجه میکنه، مثل اون مثال اول من نیست، این فرق میکنه. ولی اگر نگاه بکنید از یک جهت منطق یکی هستا. یعنی اگر مثلا یک کسی گناه علنی میکنه ولی یک کسی که اهل مثلا سلوک و تربیت نفس و اینا هستش و میدونه یه چیزی غلطه، یه چیزی غلطه، ولی به خاطر حوثش در اون مرحله به همین چیز غلط هم باز تحمیده، این چه فرقی با هم داره؟ یعنی این بستری هستش، اون چه چیزی موجب جری میشه؟ یه بستر واحد، یک روح واحد داره. درست تشکیکیه، اون کجا اون جهنم میبره، این جهنم میبره، ولی جهنم اون جهنم مخصوصیه. این همین حرمان از یک نوع لطف پروردگار. توجه کردید؟ روح قضیه یکی، این بستر اصلی جرج و این روح واحد تشکیل میده و میسازه. لذیشون میفرماد گونه سوم انطباق آیات منافقین و گناهکاران بر اهل مراقبه، فرق کرده با اون قبلی که مؤمنان بوده، ما اون متعارف معمولی، بر اهل مراقبت و ذکر که اگه کوتاهی از اونا سر بزنه این آیات منافقین و گناهکاران و اینها رو برایشون چیکار بکنیم؟ تطبیق بکنیم. این قسم سوم. قسم چهارم که ایشون میفرماد التف از همه قبلی ها هستش، انطباق همه آیات منافقین و مذنبین، و ایشون بعض آیات کفار رو نیاورده. توجه کردید؟ آیا ملاحظه‌ای توش هستش یا فرسونی که میکمی سخته ولی هست؟ به نظر ملاکش فرق نمیکنه، حتی آیات کفار هم همینه، آیاتی که مستقیم روی کفار هستش هم میشه اینجوری بشه. حالا انطباق همه آیات منافقین و مذنبین بر اهل مراقبه به لحاظ قصور ذاتی، این به لحاظ قصور ذاتی خیلی بالاست. یعنی هرگز، یعنی یک کسی مثلا فرض کنید که امیرالمومنین، توجه کردید؟ این که دیگه هیچ قصوری در سلوک اینا نمیدونه، این که میگه من هستم، بشر هستم و خودنمایی دارم میکنم، این خودش گناه. وجود که زنبون لا یغاسو بهی، بعد حالا نگاه کنید به کار به جایی میرسه که میگه وجود که زنبون لا یغاسو بهی زنبون، توجه که لا یغاسو بهی زنبون یه چنین حرفی وجود داره. یعنی شدید مثلا همین شخص آیات منافقین رو میخونه گریه میکنه. توجه کردید؟ آیات منافقین رو میخونه گریه میکنه، آیات مذنبین رو میخونه گریه میکنه. حالا اون قبلی همش هم همینجوری هستش که این فضا هست، انطباق همه آیات منافقین. مثلا بحث جهنم، حالا ایشون اصلا نمونه جهنم، عذاب های جهنمی، اینا قابل تطبیق بر گناه های متعدده، چون که بهشت، نعمات بهشتی، اینا قابل تطبیق بر گناه های متعدد هست. این فرمایش علامه راجع به انواع جرم، من یه نکته عرض بکنم، اینها رو که علامه مطرح فرمودن اینا فقط به اون نمونه است و گستره وسیعی داره. و به تعبیر بسیمون اگه ما ملاک‌هایی رو ارائه بکنیم، روی کردها رو ارائه بکنیم، از یه جهتی بهتر. من الان این چیزی که به ذهنم رسیده عرض می‌کنم. مثلا باید ما بگیم جری سیاسی، این دیگه خودشون نشون میده ملاک چیه. جری سیاسی، حالا اگر بگیم همه آیات قرآن جزاف نگفتیم، ولی بگیم بخش وسیع از آیات قرآن قابلیت جری سیاسی رو داره. جری سیاسی هم میگم مواظب باشیم، جری سیاسی یادتی یعنی جری سیاسی عرضی، یادتی جری سیاسی طولی، یعنی تا میرسه به توحید. توجه کردید؟ ولی نگاه سیاسیه، رویکرد سیاسیه، ولی به نگاه طولی و عرضی امتداد پیدا کنه. همین آیات قرآن که مثلا، یا بعضی از آیات قرآن یا همه آیات قرآن. جری اجتماعی، جری اخلاقی، جری سلوکی. مثلا علامه طباطبایی بیشترین جری رو که مثال زده بود جری چی بود؟ سلوکی بود. جری سلوکی چون در کار این آقایون ممارست کردن و میدونن، از سنخش رو فهمیدن زیاد. مثلا علامه چرا؟ علامه نگاه بفرمایید دست کم اون سه نوع دیگری از جری رو که مطرح کردن همشون به جری سلوکی برمیگرده، جری سلوکی تربیتی برمیگرده، همشون به این فضا برمیگرده. علتش چیه؟ علتش اینی که در فضای تراث تفسیری و عرفانی و معنوی ما این نوع جرح به حد اعلاش اجرا شده. ببینید الان مثلا کتاب تعویلات کاشانی، کتاب تعویلات کاشانی همش جری سلوکیه، حالا همش که میگم جریای هستی شناختی هم داره، جری سلوکیه. افرادی که وارد در قضیه نباشن میگن اصلا اینا چه معنایی داره، اینا مثلا مندرآوردی تعویل های بارده، در حالی که این از سنخ جریه، این از سنخ جریه، با ملاک هایی که گفته شد باید این کار انجام بگیره و هر جا نکردیم ما قصور کردیم، هر جا اگر انجام ندادیم ما قصور کردیم که این کار انجام، همش جریه مثلا سلوکی. تو آثار محی‌الدین ابن عربی، دیگران پر است از اینجور مثال. خود علامه مثلا در آثار صدر المتعلهین، چه در آثار حکمی، چه در آثار حدیث پژوهی و قرآن پژوهیش، از اینجور جری ها فراوانه. همه اینا رو میگیم جری چی؟ سلوکی، تربیتی، اخلاقی. جری هستی شناختی مثلا راجب انسان، راجب جهان پیاده میکنم، راجب جهان، راجب انسان پیاده میکنم. من یک ملاکی که واضح بود رو عرض کردم، موردی که چیزی که به ذهنم میرسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی آقا جری را بنداز، یعنی اون چیزایی که شما با راجب صفات باری تعالی میگی بر راجب صفات نفس میتونی بگی، راجب فعل، فعل همینجور چیزه. خیلی آقا بس داره اینا، جری هستی شناسانه، جری هستی شناسانه. حالا مدل های متعددش چجوریه قابل توجه هست. جری معرفت شناختی، خب اینا هی چون دریچه هایی به لحاظ سوال ها برای ما شکل میگیره، ما این جری رو بخوایم انجام بدیم. مثلا در آیات قرآن هیچ جا گفته که سفسطه باطله؟ نگفته، ولی کاملا شما میتونید بر اساس جری این معنا رو در بیارید، راحت. این خیلی واضحه، خیلی واضحه که میتونه چنین چیزی در بیاد. مثلا اعتبار روش حسی، اعتبار روش عقلی، اعتبار روش شهودی، راحت بر اساس روش جر شما همین رو میتونه در بیاری. نسبت مثلا تعقل با حس، نسبت قلب با عقل، این بحث های معرفت شناسی با روش جر، هر سوالی شما از این سنخ بکنید از آیات قرآن میتونه در بیاری، از آیات قرآن میشه در. اگه شما روش جر را بندازید، به راحتی می توانید معرفت شناسی قرآنی رو استخراج بکنید، به راحتی می توانید معرفت و نفس قرآنی رو راه بندازید. معرفت و نفس اون بحث جری هستی شناختی، توجه فرمودید، و مقوله هایی از این دست. حالا من نمونه ها فراوانه ها، مثلا اون حالا اجتماعی گفتیم به حسب این که دیشب با یه بند خدا داشتیم، جریه مثلا تو حوزه مدیریت، توجه کردید، تو حوزه مدیریت مثلا سازمان، توجه کردید، یه سازمان بزرگان ما این کار کردن. مثلا فرض کنید که جناب فارابی اومده بر اساس الگوی انسان جامعه رو تبیین کرده، این بنده خدایی که در مدیریت کار کرده میگه اصلا در تمام غرب همینجوری، یعنی بر اساس انسان سازمان رو تعریف میکنن و نوع انسان شناسیشون در اون سازمان اثر داره. راجع کردیم که دو نوع مدل قابل استفاده هستش. حالا فرض کنیم ما آیات قرآن رو میخوایم استفاده بکنیم در نهادهای متعدد اجتماعی، شاخه ای از جری اجتماعی، تو فضای شکلدهی به مثلا یک سازمان، یک مجموعه، فضای مدیریتی، ارتباط مدیر با زیر مجموعه با چجور باشه و انواع اینها. حالا از گونه های دیگه جری نظامی، ممکنه تو همون شاخه قبل جری نظامی، توجه کردید، یعنی از آیات قرآن ما یه سری استفاده های نظامی بکنیم. جری طبی که تو روایات زیاد هستش، جری طبی. و حالا من این، یعنی شاید بحث، شاید که باید قاطعانه گفت، به شعب متعدد حیات بشری ما میتونیم مسئله، چون قرآن برای مال همه عرصه‌های حیات انسانی است، برخی از عرصه‌ها که ما نمیفهمیم با توجه به اون بحثایی که قبلا هست که تبیان کل شیء و جدی این مسئله، اگر واقعا با اون تفسیرها قبول بکنیم، ما باید بتوانیم از آیات قرآن انواع جری، حالا علم که میگم این علم به اصطلاح امروزی، انواع جری های علمی هم باید داشته باشیم. یعنی آیات قرآن ساکت نیست نسبت به قواعد فیزیکی، به قواعد فرسونی که دانش شیمی و همسالین، ساکت نسبت به اینها نیست. یعنی این موضع و حرف داره، مبانی و نکته هایی داره. حالا مثلا میخوام از این گذشته، مثلا جری علم حروفی و اعدادی و اونا که داستان های خاص خودش رو داره و هم تو روایات لمحه‌هایی از اینا اومده و هم ما در این بخش تراث داریم، توجه کردید؟ یعنی اگر بگذاریم از بحث جری سلوکی که خیلی گسترده استفاده شده، بحث جری بر اساس علم علوم غریب مثل علم حروف و اعداد و امثال اینها هم به لحاظ روایات هم به لحاظ تراثی که ما داریم تا حدودی در واقع غناء تو این بخش وجود داره، گرچه میتواند بحث پیدا بکنه و در واقع گسترش پیدا بکنه. خیلی خوب، این راجع به چیزی که به عنوان انواع جری میخواستیم در برسونیم. مثلا چند داریم؟ سه دقیقه. یک نکته هم سریع عرض میکنم، فقط اون بحث جری و قیاس بمونه، چون در بحث جری و قیاس یک کاری رو این جناب مرحوم سید فضل الله تو کتاب تفسیری چیه من هو در قرآن یه چیز اینجوری هست، یک کاری ایشون انجام بده به نام ایهاعات، یعنی اصلا معناهای طولی و عرضی رو اصلا قبول نداره، روح معنا و معنای طولی و عرضی رو قبول نداره، میگه همین اصلا ایهاعات هست. حالا انشالله ما این رو بحث خواهیم کرد و نسبتش رو با بحث قیاس و جری و بحثایی رو که مثل علامه مطرح می‌کنه سید فضل الله، یعنی چند سید فضل الله از جمله کسانی که ناظر به المیزانه و در خیلی از جاها میخواد موضع بگیره، توجه کرد؟ یکی از جای حساس همین نقطه هستش، انشالله در جلسه بعد از خواهم کرد. حالا شرایط کسی که جری میکنه، چون نمیخوام خیلی مفصل عرض بکنم، فقط اشارات به این بحث داشته باشم. ببینید اولا جری یک دامنه وسیعی داره، این ملاحظه این نکته مهمه برای اینکه ما شرایط جری کننده رو بفهمیم، چون ما جری از جری ساده داریم تا جری پیچیده، توجه فرمودید؟ ما از جری سطوح جری بنام، چون میدونید که جری که گفتیم مقوله وسیعیه در واقع معانی عرضی معانی طولی، جری های پیچیده، این پیچیده که میگم منظور من حتما نه به معنی عمیقه، یعنی مؤلفه های فراوانی گرد باید بیاد تا این جری صورت بگیره، مثلا آزادسازی لفظ از این معنا کار هر کسی نیست، خیلی سخت، این تو روایات وجود داره، اما برای ما واقعا سخته، گاهی اوقات شاید همینا باعث دیگه مثل طرح ایهاعات سید فضل الله مطرح شده، توجه کردید؟ جری های پیچیده و امثال اینها. پس جری دامنه وسیعی داره، با توجه به این دامنه شرایط جری کننده متفاوت میشه، تا این مهم است، نباید بگیم جری هیچ کس نمیتونه انجام بده مگر مثلا فرض کنیم که یه عده خاصی، نه اینجور نیست، جری خیلی ساده وجود داره، اصلا به مردم یه خودشون همین که شما به مرد اینکه برای مردم آیات میخونن خودشون جری میکنن، اصلا نیازی شما بهشون بگید، خودشون جری انجام میدن، یعنی اینقدر فضاها گاهی اوقات چیه دم دستی و روشن و واضحه، حالا به حسب افراد و اشخاص هم چی فرق میکنه. پس جری وقتی که سطوح ساده باشه به اینجا، ولی هرچی که به عمق میریم شرایط جری کنندن چی میشه؟ سخت‌تر خواهد شد. این مسیر انقدر ادامه داره تا میرسیم به حدودی از جری که جز از دست معصوم بر نمیاد. ما بارها با توجه به اینکه بحثایی که مطرح کردیم بارها این نکته رو عرض کردیم، خود علامه هم به این بحث خیلی توجه داره، اون یه جمله رو قبلا عرض کردیم، کنار با این که واقعا باید معتقد باشیم و معتقدیم قرآن مستقل در افاده است، ولی کنار گذاشتن روایات برای کسی که به معنای قرآن میخواد برسه یک نوع حماقته، شاید بدتر از اینم باید گفت، یک نوع حماقته، توجه کردید؟ و بحثش رو قبلا عرض کردیم، تو اینجا همین، یعنی بحث جری به ما نشون میده سطوحی از جری هستش که بله به نحو نفس الامری قابلیت رسیدن بهش هست، ولذا ائمه معصوم بهش رسیدن، این مال قرآنه، ولی ائمه بهش رسیدن، فهم در قرآن پیدا کردن، امام میفهمد دیگه، من فهم در قرآن پیدا کردم، این مال قرآنه، خود قرآنه، ولی کی بهش میرسه؟ معصوم، مثلا لا یمسو الا المطهرون، حالا طهارت را مراتب بگیریم، یه بخشی از آیات قرآن هستش، یه بخشی از معانی آیات قرآن، یه سطوح هستش که از آن معصومینه. ولی انحصار به معصوم مسئله نداره. وقتی جر میگیم بحث بحث قبل گفتیم تحویل توش هست، بتون گرایی توش هست، همه مدل ها توش هست، چون جر مادر همه روش های تفسیری هستش که قبلا هم عرض کردیم، ولی اختصاص معصومی نداره. در لابلای روایات که میخوندیم بارها این نکته رو متذکر شدیم و از خود روایات استفاده کردیم، اونا رو تکرار نمی کنیم. ولی مؤلفه هایی رو که اشخاص جعل کنند داشته باشن، به نحو کلی اگر بخوام بگیم، یکی ابتغاء فتنه نداشته باشه. ابتغاء فتنه خیلی قابل بسط است. ابتغاء فتنه مدل هاش و گونه هاش و سطورش و ایناش قابل بحث و گفتگوست. ابتغاء فتنه نداشته باشه، عرض کرد تاکید میکنم خیلی خیلی قابل گسترش هست این نکته. رسوخ در علم داشته باشه، رسوخ در علم هم مثل خود جر که حالت طولی داره، اینم همین جوری هستش. رسوخ در علم اگر جایی مثلا عین و ما نحن راسخون، اون اوج داره میگه، و الا همین تعبیر راسخون در علم و یا همین که تعبیر میتونه راجع به دیگران هم اومده. رسوخ در علم به این عالم باشه، توجه کردید؟ ابتغاء فتنه نداشته باشه. یک شرط دیگری که شاید در همون کنار علم معنا بشه، بحث اجتهاده، یعنی تمام ضوابط مجتهدانه رو داشته باشه. اینم که میگم نه مال جری های ساده ها، مثلا نگاه بفرمایید وقتی اجتهاد میگم همه موقع لغت بدونه، اصول بدونه، تاریخ بدونه، سیره بدونه، تسلط بر آیات قرآن داشته باشه، تسلط بر روایات داشته باشه، این کار وسیع. مثلا خود علامه وقتی جری میکنه با خودشون تسلط بر روایات، تسلط بر آیات، مراجعه های فراوان، حشر و نشر با این مباحث، همینا دخالت میکنه. این جزء شرایط شخصی است که جر میده. تو برخی از روایات هستش که امام معصوم، امیرون روایات قبلا خوندیم، مثلا صفای ذهن، لطف حس، صحت تمییز اینها وجود داشته باشه. اینها شرایط کسی هستش که میخواد بحث جری رو داشته باشه. حالا ان شاء الله ما در جلسه بعد برخی از ریزیکاریایی که باقی مونه، مثلا این فرق جری با قیاس، فرق جری با قیاس چیه، خیلی دوست داشتم بحث سیاق رو هم، آزاد شدن از سیاق رو هم یه توضیحاتی بدیم، ببینیم در جلسه بعد چگونه این مطلب مطرح خواهد شد. یه سری تفهیم هایی رو که باقی میمونه و اشاره کردیم هم ان شاء الله در جلسه بعد بحث خواهیم رسون. السلام علیکم و رحمت الله.
Allah'a emanet olun.